خير خلق الله جمعا سيد الرسل رحمة الخلاق فينا ملجأ الكل ذو المعالي والكمال ماجد الأصل حائز أسنى الخصال صاحب الفضل خير هادي للعباد أقوم السبل والمرجى في المعادي ساعة الفصل خير هادي للعباد أقوم السبل والمرجى في المعادي ساعة الفصل
بدر أوج المجد حقا في سما الفضل مما حاض غربا وشرقا ظلمة الجهل مر قامتنا البراق في دجى الليل طاويا أسمى المراق نائل الفضل
خير خلق الله جمعا سيد الرسل رحمة الخلاق فينا ملجأ الكل ذو المعالي والكمال ماجد الأصل حائز أسنى الخصال صاحب الفضل خير هادي للعباد أقوم السبل والمرجى في المعادي ساعة الفصل خير هادي للعباد أقوم السبل والمرجى في المعالي ساعة الفصل
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره مند می شویم. با ما همراه باشید.
لا اله الا الله
همراهان قرآنی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز به تفسیر آیه 73 سوره مبارکه حج از مثالهای خداوند درباره توحید و شرک و مسئله بت‌پرستی و مبارزه با آن اشاره می کنند. اکثر بت‌پرستان به خدا معتقد بودند و خداوند را خالق جهان می دانستند، ولی می گفتند این بت‌ها نقش واسطه میان ما و خدا را دارد و بعضی اوقات تعبیر به شفاعت می کردند و با توجه به آیه 3 سوره مبارکه زمر این بت‌ها را وسیله تقرب به خدا می شمردند و همچنین با استناد به آیه 18 سوره مبارکه یونس علیه السلام می گویند این بت‌ها شفیعان ما بر درگاه خدا و نزد خدا هستند. بنابراین تفکر مشهور میان بت‌پرستان مسئله شفاعت بت‌ها و واسطه بودن آنها در برابر خدا بود، چنان که آنها سعادت، سلامت، برکت و وسعت و همه اینها را از بت‌ها تقاضا و خدا را فراموش می‌کردند. اما اینکه چرا انسان عاقل و با شعور در مقابل قطعه سنگ و چوبی که خودش با دست خودش می‌ساخت سجده می‌کرد و توجه به این بت‌ها انسان را از خداوند غافل می‌کرد، بعضی از آنها در پاسخ می‌گفتند چون خدای نادیده به قدری مقامش بالاست که از دسترس ما خارج است، پس ما باید به خاطر او مخلوقات او را بپرستیم و با این بهانه ها مردم را از توحید به شرک و بت‌پرستی سوق می دادند. نکته دیگر این که انبیا و پیامبران الهی بیشترین و محکمترین مبارزه هایشان با بت‌پرستی بوده است و روش های مختلفی داشتند. یکی از این روش ها این بود که آنها را متوجه خالق می کردند. روش دوم این که بت‌ها را تحقیر می کردند و راه سوم این که از وجدان خود آنها استفاده می کردند و روش چهارم همان روشی است که در آیه مورد بحث ما، آیه 73 سوره مبارکه حج بیان شده که ضعف و ناتوانی بت‌ها را بیان کرده است. اکنون توجه شما را جلب می کنیم به تفسیر آیه 73 سوره مبارکه حج از مثال‌های خداوند درباره توحید و شرک.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست. معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له قل يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سیفتمین مثال از مثالهای قرآن مجید آیه 73 سوره حج که باز درباره توحید و شرک و مسئله بت‌پرستی و مبارزه با آن بحث می کند. قبلا لازم است به این نکته توجه کنیم که اصلا مسئله بت‌پرستی مسئله بسیار پیچیده است. چرا؟ برای این که اصلا بت‌پرستی مفهومش چیه؟ یعنی اینها این سنگ و چوب ها رو چه کاره می دانستن؟ می گفتن خالق ما، آفریدگار ما این سنگ و چوبی است که با دست خودمون تراشیده این و ساخته این. آیا هیچ عاقلی همچین حرفی رو میزنند؟ مگر دیوانه باشه؟ میگه سنگ و چوب و مجسمه این که با دست من ساخته شده آفریننده من است، مخلوق من خالق من است. هیچ آدم عاقلی اینو نمیگه. دیوانه های معمولی هم خیلی هاشون چین چیزی رو نمیگوین. پس به پرستان چی میگفتن؟ از آیات قرآن مجید استفاده میشود که قالب اینها معتقد به خدا بودن، خداوند رو خالق جهان میدانستن، ولی میگفتن این بت‌ها نقش واسطه را میان ما و خدا داده و تعبیه به شفاعت میکردن که در دعای از قرآن اشاره به اون شده. آیه 3 سوره زمر: والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. کسانی که غیر از خدا رو معبود خودشون انتخاب میکردن میگفتن ما پرستش این بت‌ها رو به خاطر این میکنیم که ما رو به خدا نزدیک کنن. پس خدا پرستی خالق عالم هستی رو قبول داره، بت‌ها رو وسیله تقرب به پروردگار میشمارد. یا در آیه 18 سوره یونس: و یقولون ها اولای شفعاء انا ان الله، میگن این بت‌ها شفیعان ما بر درگاه خدا و در نزد خدا هستند. شاید اقلیت بسیار ضعیف بودن که برای بت‌ها خالقیت قائل بودن، ولی نه، مشهور و معمول در میان بت‌پرستا همون مسئله شفاعت بت‌ها و واسطه بودن اونها بود. کارشون به جایی میرسید که به جای این که از خداوند چیزی بخواهند، هرچی میخواستن از بت‌ها میخواستن: سعادت، سلامت، برکت، وسعت، همه اینها رو از پیشگاه بت تقاضا میکردن و به کلی خدا رو در شاهاش فراموش میکردن. بازم جای سوال باقی. آدم عاقل یه قطعه سنگ و چوبی را دست خودش میسازه، بعد میگه این شفیع درگاه خداست. این قطعه سنگ و چوب چه ارزشی داره که واسطه میان من و خدای من باشه؟ این مخلوق من است، ساخته و پرداخته دست من است، چرا هم میتواند واسطه میان من و خالق من بشود؟ و این که عرض میکنم مسئله بت‌پرستی مسئله پیچیده است، برای همین هاست که بالاخره اینا آدم های عاقلی بودن، شعوری داشتن، ولو بی سواد. ولی آدم بی سواد هم اگر شعور داشته باشه یه چیزهای این چنینی نمیگه. دانشمندان و محققان معتقدن که روز اول بت‌ها اصالت نداشتن، جنبه مظهریت و به اصطلاح امروز سمبل برای مقدسات بودن. مثلا انبیا از دنیا میرفتن، اولیاء الله از دنیا میرفتن، دست از دامن اونها کوتاه میشد، مجسمه اونها رو میساختن به یاد اونها، اونها رو در واقع واسطه میان خودشون خدا میدانستن و این مجسمه ها رو خاطره آور اون انبیاء اولیاء میدانستن. یواش یواش با گذشت زمان این رابطه فراموش شد که این مجسمه فلان پیغمبره، فلان قدیسه، فلان وسیله نبیه، واسطه ارتباطی قد شد، خیال کردن همه کاره این بت‌ها هستن. نیاکان ما اینها رو می‌پرستیدن، ما هم اینها رو می‌پرستیدن. یا مثلا می‌آمدن مجسمه های ماه و خورشید و امثال اینها، ماه و خورشید رو منبع برکت می‌دانستن، دریاها رو منبع برکات می‌دانستن، آتش رو منبع برکت می‌دانستن. می آمدن یک چیزه هایی که خاطر انگیز اینها باشد درست می کردن. یواش یواش رابطه فراموش می شد، خود این اصالت پیدا می کرد و خود این معبود واقع می شد. گاهی هم بوده است که از مراکز مقدسی مانند مکه وقتی می خواستن خارج بشن، یه قطعه سنگ حرم مکه را با خودشون می بردن. چرا؟ برای اینکه به یاد این سرزمین مقدس باشیم. این سرزمین مقدس است، سنگهای اون هم مقدسه. ما دور میفتیم برای اینکه احساس نزدیکی کنیم، یه قطعه سنگ رو میبردیم یه جا نصب میکردن، یواش یواش فراموش میشد که این از کجاست و هدف چه بوده. این میشد بت.
منظورم این است که اینها یه مسائل پیچیده و باریکی هست که باید دقیقا تحلیل بشه و معلوم شود انسان عاقل با شعور به چه دلیل و چرا در مقابل قطع سنگ و چوبی که خودش با دست خودش می ساخته و می پرداخته است سجده می کرده. به هر حال توجه به این بت‌ها انسان‌ها را از خدا غافل می کرده. بعضی ها هم از این راه بت پرست شدن، گفتن خدای نادیده به قدری مقامش والاست که از دست رس فکر ما بیاره. بنابراین ما بریم در خانه خدا، خدایی که از دست رس فکر ما بیرونه فایده نداره، پس بیای مخلوقات او رو به خاطر او بپذیریم و بپرستیم. چرا چیزی که در بعضی از فرق صوفیه میگن هست که بعضی از مراشد و شیوخ صوفیه به مریدان میگن موقعی که ایاک نعبد و معروف این حداقل در بعضی از فرقشون ممکنه باشه ایاک نعبد و ایاک نستعین میگید، چهره اون مرشد رو در نظر بگیرید، چون ما خدا رو نمیتونیم خیلی به خاطر بیاریم، دوریم. اما اولیاء الله، این مرشد که او رو اولیاء الله میدونیم، چهره اون در ایاک نعبد و ایاک نستعین در نظر بگیریم. خلاصه به این بهانه ها از توحید مردم رو سرازیر به سوی شرک و بت پرستی میکردن. اینا ریشه های پیچیده ای است که تاریخچه بت پرستی از اون یاد میکنه. گفتیم انبیا و پیغمبران بیشترین و دامنه‌دارترین و محکمترین مبارزه هاشون با بت پرستی بود، برای اینکه بلای بزرگ بشریت پرستش بت‌ها بوده، نه در گذشته، امروز هم بلای بزرگ انسان بت‌پرستی در اشکال جدید و تازه است. باید مبارزه با بت‌پرستی از کجا؟ چه رقم؟ روش‌های مختلفی را انبیا دنبال می‌کردند که من چهار روش رو با استناد به آیات قرآن اشاره می‌کنم و عرض نمی کنم منحصر در این چهار روشه، شاید روش های دیگری هم برای مبارزه با بت بوده. یکی از اونها این است که اونها رو متوجه خالق می کردن. از اونها سوال می کردن ای بت پرستان، خالق زمین و آسمان کیست؟ اونها که معتقد بودن خالقیت مال خداست. قرآن مجید در آیه 61 سوره عنکبوت می فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از این مشرکان مکه سوال کنیم چه کسی آسمان و زمین آفریده، چه کسی خورشید و ماه را مسخره انسان کرده و در خدمت انسان نور افشانی می کنند، ليقولن الله، قطعا مسلما با نون تأکید ثقیله است، قطعا مسلما میگن خدا، خالق خداست. فهمنای و فکون، اگر خالق اونه آیا در مقابل خالق باید سجده کرد یا مخلوق؟ یه روش بوده. خالق ولی نعمت، صاحب همه چیز، بخشنده همه چیز، ملجا و پناهگاه همه چیز خداست. اگر خالق رازق ولی یه نعمت اوست، لابد باید اونو پرستش کرد. بوتا چی کار از نه؟ پس راه خالقیت رو میپیمیدن تا بشر موحد بشن. روش دوم این بود که بوتها رو تحقیر میکردن، میگفتن این بوتها چی میگم؟ اینا شعور دارن؟ میبینن؟ ازشون سوال کنی جواب میدن؟ از اینا تقاضا کنید حرف میزنن؟ نمیزنن. کور و کر و بیشعور و بی اراده چرا میتونه حلال مشکلات شما باشه؟ همون کاری که ابراهیم خلیل هنگامی که بت‌های بابل رو شکست و بت بزرگ رو سالم نگه داشت، بعد از آنی که او رو به محاکمه کشیدن صدا زد که بل فعله کبیر و مهابا، احتمال بده این بت بزرگ تنبیه کرده باشد این بت‌های کوچک رو بر اثر اینکه تمرد و سرکشی کردن عصبانی شده، همه از دم زدش کسته. این سؤالی کنی اینجا بود که بود پرستان موندن. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراهیم تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. ابراهیم حربه محکم به دستش افتاد، افل لکن ولی ما تعبدون من دون الله، خاک بر سر شما و این بت‌های شما که حتی نمیتونن دفاع از خودشون کنن. وقتی اینا نمیتونن بگن به مریداشون که این بلای به سرشون آورده تا مریدا به حمایت بت‌ها برخیزن، میتونن از شما حمایت کنن؟ حامی خودشون نیستن، حامی شما هستن. گاهی از این راه وارد میشدن برای اینکه بگن منطق بت‌پرستی خرافه است، خیاله، اوهامه. راه سومی که گاهی پیش میگرفتن از وجدان خود اونها استفاده میکردن، میگفتن شما در مشکلات مهم به چی پناه میبرید؟ به بت؟ نه. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. شما وقتی سوار کشتی میشید در میان دریا، در مقابل گردابها، در مقابل امواجی که مثل کوه ها هست و کشتی شما مثل یه پرکاه رو موجها این ور اون ور میفته، دستتون از همه جا کوتاه میشود، صدا میزنی ای بت لات و عزا و هبل بیایید بیاد من؟ نه، به سراغ خدا میرید. اون نور توحید در دل شما میدرخشد، اون فطرت خداپرستی که زیر خاکسترهای اوهام پوشیده بود بر اثر طوفان حوادث خاکسترها کنار رفته و اون فطرت نورانی توحیدی آشکار شده در دل دریا. به اجدانتون مراجعه کنید، شما در مشکلات مهم به خدا پناه میبرید، در بقیه جهان به خدا پناه ببرید. این روش سوم. و اما روش چهارم همون روشی است که در آیه مورد بحثه، بیان ضعف و ناتوانی بت‌ها.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
خوبان شنونده، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیه 73 سوره مبارکه حج از مثالهای خداوند درباره توحید و شرک شنیدید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت آیات 41 تا آخر سوره غافر و آیات اول تا 46 از سوره فصلت با صدای قاری ارجمند آقای محمد حسین سعیدیان توجه بفرمایید. در تفسیر نور جلد 8 صفحه 311 ذیل آیه 2 سوره فصلت میخوانیم: کلمه انزلنا به معنای نزول دفعی و کلمه تنزیل به معنای نزول تدریجی است و شاید برای جمع میان دو تعبیر انزلنا و تنزیل بتوان گفت که مفاهیم و محتوای قرآن یک دفعه در شب قدر بر قلب مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، ولی الفاظ و قالب‌ها به تدریج نازل شده است. هر کجا سخن از نزول قرآن است، نشانه ای از تربیت، قاطعیت، عزت، حکمت و رحمت در کار است. با این توضیح به مدت 26 دقیقه و 33 ثانیه این تلاوت رو بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب